دوستان باید یه شکری من تکرار کنم.
با نام یاد خدا، اجازه بدین از حضار محترم اجازه میخوام ابتدا من یه پیشینه از خودم عرض خدمتشون عرض بکنم که آشنایی نسبت به خود من داشته باشم. بنده چاکر حقیر مهیار استکی هستم، متخصص فناوری اطلاعات و در حال حاضر به عنوان محقق در این زمینه در حال فعالیت هستم. بحثی رو که میخوام مطرح بکنم یه بحثی هستش که درگیری ذهنی خیلی از جوانای ما رو این دوره زمانه به خودش اختصاص داده، خیلی از خانواده ها باش درگیر هستن و به موضوع بحث ما یعنی مقابله با بحران هایی که در زندگی و وجود میاد تأثیر گذاره. شاید میشه گفتش که این موضوع رو من به خاطر بحث های قبلی انتخاب کردم، یعنی افرادی که قبلا اومدن اینجا صحبت کردن با توجه به این که دیدم خیلی سعی میکنن اون بحث های درونی خودشون رو بگن و راهکارهایی که ارائه میدن شاید برای همه یه نسخه کامل نباشه، سعی کردم این موضوع رو ارائه کنم. بحث من عقلانیت و معنویته، چیزی که امروز خیلی خانواده ها باش درگیرن، خود ما جوانان باش درگیریم، حتی خود بنده به شخصه جواب قاطعی برای این موضوع ندارم، اما سعی کردم این موضوع رو از لحاظ به قول میشه گفتش که به عنوان محقق، به عنوان کسی که تحقیق کرده و چیزی رو در این خصوص درآورده ارائه بکنم. بحثی که مطرح شده اینه که آیا واقعا ما باید به طور کامل به صورت عقلانی به زندگی نگاه بکنیم، یا اینکه نه کلا باید انسان زمانی که میخواد موضوعات زندگی خودش رو برطرف بکنه و مشکلات رو برطرف بکنه باید معنویت داشته باشه. بعد از فروپاشی دوره رنسانس و به قول میشه گفتش که خروج کلیساها از زندگی اروپایی ها یک بحث مطرح شد بین اومانیست ها، گروه های انسانگرا و افراد افراطیون مذهبی. افراطیون مذهبی میگفتن که حتما باید فقط بر اساس معنویت ما سعی کنیم مشکلات خودمون برطرف کنیم، اما توی اومانیست ها دقیقا عکس این، اونها میگن از اونجایی که خدایی وجود نداره ما میتونیم بر اساس عقلانیت مشکلات خودمون برطرف کنیم، یعنی انسان میتونه با عقل راه خودش رو پیدا بکنه. نمونه افراطیون مذهبی رو میتونیم به یک نمونهش دانته است، یعنی من خودم به شخصه اعتقاد دارم که دانته یکی از افراطیون مذهبی بود در زمان خودش. اگه کسی کتابهای کمدی الهی دانته رو خونده باشه میبینه که اساساً دانته اعتقاد خاصی به دانشمندان و احترام خاصی به دانشمندان نمیذاره. در جای در کتاب جهنم کمدی الهی دانته جلد جهنم اگر عزیزان خونده باشن این کتابو میدونن که بخشی وجود داره که دانته میاد میگه دانشمندانی که به مسیحیت ایمان نیاوردن در فضای قرار میگیرن، در محیط قرار میگیرن که سکوت اونها رو فرا میگیره و تیرگی بر اونها چیره میشه. این نشون میده که خب این تفکر یه تفکر کاملا افراطی مذهبی. در نمونه دیگه برای اومانیست ها میتونیم اشاره بکنیم، همین چند وقت پیش اتفاق افتاد و در انگلستان اومانیست های انگلستان اومدن تبلیغی رو در بروی اتوبوس های شهر لندن نصب کردن، با حروف بزرگ نوشتن احتمالا خدایی وجود نداره. این بحث هنوز که هنوز ادامه داره و هنوز هم که هنوز درگیری ها وجود داره. منتهای مراتب این قضیه باعث شده بعد از اینکه تکنولوژی وارد زندگی ما شد باعث ایجاد شکاف نسل ها شد. نسل امروز که با تکنولوژی در ارتباط مرتبا میگه که آقا عقلانیت باید حاکم باشه، این نسل امروز به هیچ عنوان معنویت رو قبول نداره. خیلی میگن که چرا بچهای ما الان قبول دارن، ولی خیلی جالبه زمانی که بچه ها با موضوع عقلانی درگیر میشن خیلی نمیتونن استنباط درستی داشته باشن و خیلی نمیتونن بر معنویات خودشون تکیه بکنن. این یه اشکاله، چیزی که ما نمیبینیمش، چیزی که اصولا شاید میشه گفت بزرگترها خیلی راحت درکش نمیکنن. فکر میکنن بچه‌هاشون چون نماز میخونن حتما بهش اعتقاد دارن، ولی اصولا چون درگیر ذهنی دارن و خیلی هم با خانواده درمیون نمیذارن این مشکل هست و باعث شکاف نسل شد. چی شد؟ نسل جدید رفت به سمت عقلانیت تکنولوژی. از اونجایی که نسل قدیم از تکنولوژی عقب افتاد، دیگه نتونست بیاد معنویت رو به جوونا نشون بده. یعنی نتونست بگه که آقا حالا این آموزه‌های دینی من، این مطالب معنوی من چجوری باید به تو انتقال پیدا بکنه. پس این دیگه اصلا اینجوری شد که دیگه کلا شما اگه نگاه کنید تو خانواده های ما، وقتی دارن بزرگترا با بچه ها دارن صحبت کنن، اصولا نمیفهمن حرف هم دیگه رو. علل خصوص تو خانواده مذهبی این خیلی رایجه، یعنی کاملا دیده میشه که علل خصوص مثلا بچه ها رفتن کتاب خوندن، کتابایی مطالعه کردن و جواباشون رو درست دریافت نکردن، این باعث شکاف شده. حالا یکی میگه خب اصلا اصولا کدوم رو باید انتخاب بکنیم؟ معنویت رو باید انتخاب بکنیم یا عقلانیت رو؟ ما آموزهای مذهبی که داریم که متاسفانه خیلی هم خوب بهش عمل نمیشه، خیلی هم خوب روش مانور داده نشده و خیلی هم خوب روش استدلال نشده، اینه که میان میگه که یایی وجود نداره، شما هم عقل رو دارین هم معنویت رو دارین. ما دو وجه داره، هر انسانی دو وجه داره، یکی عقلشه یکی فطرتشه، بعد از هر دوش بتونه استفاده بکنه، هر دوش ابزاری که خدا به بشر داده تا بتونه راه خودش رو پیدا بکنه. مثل دوتا چراغ میمونه که مسیر رو روشن میکنه. شما یه ماشین وقتی داره تو مسیر داره حرکت میکنه، هر کدوم از چراغاش که خراب بشه دید خودش تا یه حدی از دست میده. این میشه گفتش که چیزیه که میگه، ولی خب این شعاره. یعنی ما حالا باید چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم که خانواده ها جوان ها بتونن مثلا این درک رو داشته باشن که هم بتونن از عقلانیتشون استفاده کنن، هم معنویت، هم بتونن فطرت رو به کار بگیرن. راهکار چیه؟ راهکار اینه که زمانی که ما یه موضوع مذهبی رو مطرح میکنیم، یادمون نره انسان، حالا شاید مثلا فرض کنیم موضوع مذهبی، اگه مثلا تو شرایطی که مثلا فرض کنیم دعایی خونده میشه یا مثلا با یه آوازی خونده میشه، یه فردی خیلی خوشش بیاد اونو قبول بکنه، مثلا همین شرایطی که الان تو خود کشور خودمون داریم. ولی به مرور زمان انسان بر سه اصل سعی میکنه تفکرات خودش رو دسته‌بندی کنه. اول استقراس، این اصول ریاضیه. خیلی میگن خب آدم با ریاضیات نمیتونه زندگی کنه، ولی بهش میگن اصول ریاضی چون ریاضیدان‌ها بیشتر ازش استفاده میکنن. ولی اصولا انسان همینطوری فکر میکنه، یعنی تو فلسفه هم که برید همینه. اول استقراس، یعنی با استفاده از شرایط بیرونی خودش شروع میکنه آزمایشاتی کردن و به یک سری نتایج مقطعی رسیدن. دوم استدلاله، یعنی سعی میکنه دلیل بیاره ببینه آیا چیز درست هست یا چیز غلطه، و در آخر استنتاج، نتیجه گیری قطعی میکنه. پس به راحتی میفهمیم اگر آموزه دینی همین جوری، یعنی ما کتابو چون ببینید کتاب قرآنی، ما وقتی کتاب قرآن رو باز می‌کنیم خیلی چیزا توش نوشته شد، خیلی چیزا توش به قول میشه گفتش که عنوان شده که شاید دلیل خاصی هم ما نتونیم براش بگیریم، که البته من به صراحت میگم برای تمام حرفایی که در قرآن زده شده و در کتابای دینی دیگه که زده شده دلایل محکم و روشنی هست، منتهای مراتب ما دنبالش نرفتیم. یعنی نرفتیم که بریم بگیم که خب حالا این چیزی که الان اسلام داره میگه از لحاظ استقرا، استدلال و استنتاج چی داره میگه، آیا صادقه یا صادق نیست، آیا برای زمان خودش بوده یا برای زمان الان، آیا برای همه زمان هاست یا نه. این یه بحثی هست شما باید مطرح بکنید. اگه یه بزرگتری در خانواده بخواد یک چیزو مطرح بکنه، باید حسابشو بکنه. من اینو گفتم، اگر یک دلیل جوون من آورد چی بعدش برگردم بگم؟ آیا من خودم تا تعریش این قضیه رو خوندم، تا تعریش این قضیه رو درآوردم، یاد گرفتم که حالا انتظار دارم که به جوونم وقتی دارم میگم جوون من هم سریع قبول بکنه. و یکی دیگه و راهکار دیگه که من به اعتقادم بهش عقیده دارم اینه که ما اصولا باید به عقل احترام بذاریم. چرا؟ من این چیزی که من خودم بهش رسیدم، حالا نمیدونم شاید بعضی ها قبول نداشته باشن، عقل انسان جزوی از وجود خداست. چرا؟ من با یک موضوع اینا اثبات میکنم، یعنی سعی میکنم ادله براش بیارم. اگر کسی گالیله رو دیگه هممون میشناسیم، کسی بود که اثبات کرد زمین گرده و دور خورشید میچرخه، گالیله رو به بند کشیدن و گفتن حرفت غلطه، حرفت اشتباهه. شاید به زبان قبول کرد و گفت من اشتباه کردم و کفر گفتم، ولی در نهایت حرف گالیله بر جاش نشست و بر همه دنیا اثبات شد. اگر عالم و آدم جمع بشن و بخوان جلوی رشد فکر رو بگیرن نمیشه. یعنی این فکر بر اساس اون حجتی که خدا در قرآن گفته تا ابد رشد پیدا میکنه. پس باید به حق احترام بذاریم. منتها در کنار عقلانیت باید حتما سعی کنیم ادراک فطری رو، یعنی اون چیزی که فکر میکنیم خوب است بد است، آیا مثلا فرض کنید ما فطرت داریم، ما میگیم که مثلا فرض کنید یه کار بدی رو انجام میدیم، شاید از لحاظ مثلا عقلانی هم بتونیم واسهش توجیه بدیم که کار خوبیه، ولی فطرت آخر سر رو یه مهر تایید میزنه که میگه این بده. ادراک فکری رو سعی کنیم به نرمی نه با خشونت توی خانواده های خودمون، توی جامعه خودمون تزریق بکنیم. یعنی بگیم که آقا میشه از فطرت در کنار اون عقلانیت، از کنار اون استدلال، استقرا، استدلال و استنتاجی که داریم میریم، میتونه به راحتی استفاده کنیم، میتونه جزوی از همونه باشه. این خودش میشه گفتش که راهکش هست. حالا یکی از مثلا ممکنه پدرها یا مادرها یا جوانا بپرسن اصلا چه اهمیتی داره عقلانیت یا حالا عقلانیت یا معنویت به موضوع ما که ما که میخوایم برهان همونو چیز بکنیم. تجربه نشون داده زمانی که جوان‌ها یا مثلا فرض کنید نسلی داره بر اساس فقط داره بر اساس عقلانیت داره کار میکنه، شروع میکنه ایمانش رو از دست دادن، یا مثلا فرض کنید فقط بر اساس معنویت، یه رگه‌هایی بعداً تو اون تاریخش پیدا میشه که ایمان شروع میکنه از بین رفتن تو اون جامعه. وقتی ایمان از بین بره امید از بین میره، وقتی امید از بین بره نهایتاً اتفاقی که میفته اینه که مدیریت بحران برای اون جامعه غیر ممکن میشه. اتفاقی که متاسفانه من خیلی سریع صراحتا میگم، امیدوارم کسی اینجا نگه که شما دارید سیاسی دارین صحبت میکنید، ما یه بحث رو مطرح کردیم که مشکل رو حل بکنیم. در جامعه ما اتفاق افتاده، یعنی به ریشه زده. یعنی جوانای ما اساسا شاید میشه گفتش که معنویتی که گذاشتن کنار، هیچ عقلانیت هم در خیلی از موارد من میبینم گذاشتن کنار، یعنی اونم نیستن. یا حالا ببینیم مدیریت بحران در این جامعه به کجا خواهد رسید. وقتی یک جوانی با یه بحرانی مواجه میشه همین میشه که ما آمار خودکشیامون در دانشگاهامون یه دفعه سر به فلک میذاره. ما آماری که داشتیم حالا در سالهایی که قبل از دوران آقای احمدی نژاد بودن، یعنی در دوران آقای خاتمی، ما آمار خیلی وحشتناکی رو داشتیم در دانشگاه خودکشی. علتش دلیل سیاسی نبود، علتش این بود که دانشجویان زمانی که وارد دانشگاه می‌شدن می‌دیدن که نمیتونن وارد بازار کار بشن، نمیتونن آینده خودشون رو کنترل بکنن، بودجه و اون مخارج زندگی رو نمیتونن تامین بکنن، و چون نمیدونن که حالا باید چی کار باید بکنن، نه از عقلانیتشون دونستن استفاده بکنن، نه از معنویت، کار به خودکشی می‌رسه. کار به اینجایی میرسه که ما الان باید بشیم کلاس بزنیم، جلسه بزنیم که چجوری بیان مدیریت بحران‌های خودمون رو مدیریت بکنیم و بیان حرف بزنیم. امیدوارم سر کسی در نیاورده باشم، ولی فکر میکنم ما اگر بتونیم یک تعادلی در زندگی خودمون ایجاد بکنیم، من فکر میکنم زندگی ما ایرانی ها از تعادل خارج شد. ما اگر بتونیم یک تعادلی رو ایجاد بکنیم نصف مشکلاتمون حل میشه. شاید میشه گفتش که دیگه مشکلات پیش پا افتاده که خیلی از کشورهای غربی شاید ردش کرده باشن، خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا الان ردش کرده باشن، و الان مشکلات جدید براشون پیش اومده برای ما پیش نیاد. الان ما طوری شدیم که هم مشکلات قبلی رو داریم، هم مشکلاتی که الان تو کشور پیشرفته داره میاد روش، شده بوز بالا بوز. این من فکر میکنم برای ما تاسف‌باره، چون اینا هی مشکلات وقتی هی رو هم دیگه جمع بشه بعد مدیریت بحرانش دیگه غیر ممکنه. من متشکرم. اگه سوالی هست من در خدمتم.
روی راه کار چقدر فکر کردی؟
ببینید من محققم. یه محقق، البته من تو کارهای چیدم، تو کارهای نقد و انتقادی هم بودم، ولی یه محقق وظیفش اینه که اول بره ببینه آیا مراجع بالاتر که در این زمینه نظر میدن آیا نظر خاصی دارن در این رابطه یا نه، بعد میاد ببینه آیا میتونه خودش به چیزی اضافه بکنه یا خیر. من چیزی رو که پیدا کردم امروز که دارن کار میکنن، یعنی دنیا داره روش کار میکنه، اینه که اومدن گفتن که اولا که هم باید عقلانیت باشه هم معنویت، و بعدش هم اومدن راهکار دادن که گفتن که باید سعی کنه نسل‌های قبلی که بیشتر به معنویت گرایش داشتن و عقلانیت توشون کمتر بوده، باید سعی کنن بیان مطالعات خودشون رو افزایش بدن. در یک مقاله خوندم خیلی جالب بود، گفته بود که نسل‌های قبل یکی از بهترین مطالعاتی که میتونن داشته باشن که باعث بشه هم تفکر عقلانیشون پیشرفت بکنه، هم بتونن تفکر برای تفکرات معنویشون استدلال‌ها، استقرا و استنتاج‌های دقیقی رو بیارن، اینه که کتاب‌های نجوم رو مطالعه بکنن. همین بحثی که امروز شما داشتید، گفتیم که آقا پیدایش جهان هستی چگونه بوده و چطور هست. وقتی یک فردی روی مثلا فرض کنید درباره بیگ بنگ یا انفجار بزرگ که باعث پیدایش جهان هستی شده مطالعه میکنه، سطح مطالعاتش رو میبره بالا، میتونه برای ادله معنوی، برای موضوعات معنوی خودش ادله بیاره. به انضمام اینکه یه سری افراد میگن خب ما حال و حوصله ندارم، من خودم مثلا مادر خانه‌دار هستم، یکی میگه من خودم سر شاغلم سر کار میرم نمیتونم مثلا برم یه همچین کتابی رو تهیه بکنم. خب الان که وضعیت خیلی بهتر شده، ما مثلا یه شبکه‌ای داریم به اسم شبکه 4، من فکر می‌کنم خیلی اصلا یکی از کم بیننده‌ترین شبکه‌ها هستش. شبکه 4 فکر می‌کنم هر شب دیگه داره یه برنامه نجوم داره می‌ذاره، یعنی هر شب بلا استثنا یه برنامه نجوم هست. دیدنش ضرری نداره، شاید اولش هیچی نفهمیم، ولی بعد به مرور زمان می‌بینیم که برای تفکرات معنوی داره ادله میاره. خیلی هم علمی مطرحش میکنن، خیلی هم چیزی براش نداره، ولی میبینین که چیز میشه. یکیش این هست، یکی میگن فلسفه رو مطالعه بکنید، یکی میگن نمیدونم چیزهای دیگه، مثلا فرض کنید درباره مثلا فرض کنید فناوری اطلاعات بریم مثلا مطالعه بکنید، سعی بکنید در اینترنت با دیگران گفتگو بکنید، نظرات خودتون رو بگید و ادله‌های طرف‌های مقابل رو بشنوید. راهکارهای مختلفی هست.
برای اینکه به چی برسی از نجوم و از فلسفه به چی برسی؟
به این برسیم که من بتونم به تعادل برسم. یعنی هدف ما تعادله، هدف ما اینه که من نبیام عقلانیت رو بذارم کنار، نه اینکه زندگی تهی بشه از اینکه ما یه مش خرافه دور و برمون رو بگیره بگیم که با به این اعتقاد داریم. خدا اصلا خیلی جالبه، ما در قرآن داریم وظیفه یک مسلمان اینه که ما موظفیم حتی خدا رو با عقل قبول بکنیم، یعنی بر ما اثبات بشه وجود خدا بر قبولش بکنیم. مسلمانی که بدون ادله خدا رو بپذیره ایمانش سسته.
اون وقت دورخیز بگیری بری سراغ نجوم و فلسفه، اون وقت واقعیات پیرامونی رو باهاش چطور برخورد میکنی؟ عقل اینجا گم
خب دیگه. برای چیزه ببینید نجوم و فلسفه الان بحثایی هم که داره مطرح میشه، البته حالا نجوم و فلسفه یکیش بود، خیلی چیزای دیگه هستش که لیستی هست از کتاب‌ها یا رشته‌های مختلف هستش که دارن ارائه میکنن برای اینکه بتونیم ما تعادل ایجاد بکنیم. چیزایی هستش که مرتبطه. ببینید این چیزی که شما میگید که مثلا فرض کنید الان نجوم رو نگاه بکنیم، یه دورخیزی میشه از اینکه مثلا فرض کنید به اینکه ما بخوایم با واقعیت پیرامونمون فاصله بگیریم. من بعید میدونم اینطوریه. این اینکه شما ببینید کسی که داره نجوم رو مطالعه میکنه لزوماً این نیستش که مثلا فرض کنید بره مثلا چی میگن یک چیز خیلی خاصی رو با کلی مثلا محاسبات ریاضی بره در نظر بگیره و اونها رو مثلا بشینه مطالعه بکنه. کافی فقط بدونه که آقا مثلا فرض کنید منظومه ها یعنی چی، یعنی جهان هستی یعنی چی. امروز که شما اومدید بحث جهان هستی رو به پیش کشیدید، شاید خیلی از بحثایی که مطرح کردید در مورد خدا، شاید خیلی جوان ها شاید واسش استدلال نیارن، ولی امروز اگه مثلا ما یه سری مطالعاتی فراتر از اون چیزی که در خانه داریم، فراتر از اون چیزی که مثلا فرض کنید من امروز یک آقای هستم کارگرم، مثلا فرض کنید مطالعات زیادی ندارم ولی در حد این که بتونم کتابی رو بخونم میتونم این کار رو انجام بدم. کتابای مقدماتی مثلا من یادم ما تو چیزی که من تو راهنمایی که بودم یک کتابی بود، کتاب نجوم بود، اون موقع من گرفتم خوندم، در مورد اینکه اصلا کلا منظومه شمسی چی هست مطالعه کردم. در اون سن خودم متوجه شدم که حالا این جایی که ما داریم درش زندگی میکنیم چیه. پس در نتیجه من فکر نمیکنم مطالعه کتابهای خاصی، البته نه اینکه کتاب بدون به قول میشه گفتش که نگرش قبلی خریداری بشه بعد بخونیم بعد بگیم که چیزه، بعد بگیم که خب من هیچی نفهمیدم. کتابهایی که با نگرش و با بینش درست انتخاب بشه در این زمینه ها باشه و خونده بشه و پله به پله من سعی بکنم قدم به قدم استپ بای استپ بیام علم خودم رو افزایش بدم، میتونیم موفق باشیم. همونطور که یک دانشجو در دانشگاه میخونه و آهسته آهسته یاد میگیره، ما میتونیم آهسته آهسته یاد بگیریم.
مسیر انحصارا از مطالعه میگذره؟
مطالعه میتونه درهای زیادی رو باز بکنه، ولی صرفا مطالعه نیست. شما ببینید در قرآن ما یک چیز رو داریم، اگر اشتباه نکنم دقیقا باید همین باشه که میگه در آسمان ها و زمین بنگرید و نشانه های از خدا در آنها ببینید. درست نگاه کردن و عمیق نگاه کردن میتونه راهکار مناسب دیگه ای باشه که میتونه عمق نگاه رو ببره بالا. شما دانشمندان اگه نگاه بکنید، وقتی کسی که میتونه مثلا فرض کنید کارهای بزرگ رو انجام بده، با یه حرکت ساده میتونه یه کار بزرگ رو انجام بده و اون هم نگرش عمیق به یه مسئله است. من عقیدم اینه، یعنی ما اگه بتونیم نگرشمون رو عمیق بکنیم میتونیم این کارو بکنیم. یکی از راههایی است، یعنی سریع‌ترین راهی که ما میتونیم نگرشمون رو عمیق بکنیم مطالعه است. چرا؟ چون من اگه بخوام خودم برم تنها برم و روی مثلا مطلبی برم خودم عمیق بشم، خودم مثلا فوکوس بکنم نگاه بکنم، شاید مثلا ممکنه اطلاعات درستی نداشته باشم، به انحراف هم کشیده بشم، ولی میتونم از دانش دیگران استفاده بکنم تا ارتقا پیدا بکنم. این یک راهشه، یعنی میتونه راه اول و راه راحت‌تر و راه بی‌دردسرتر. چون شما ببینید ایمان خیلی سریع به چالش کشیده میشه، یعنی من واقعا تو زندگی خودم به این عقیده رسیدم، یعنی اصلا این اصلی هستش که به خدا رسیدن کار یه روز و روز نیست، کاریه که ما باید خش و خش بذاریم، وقت بذاریم براش تا به خدا برسیم.
اینجا مثلا اگر ما تو امکان مطالعه جمعی تر چند نفر فراهم شه وقت میذاری؟
از چه من برای رو چه چیزایی ببینید نها کنید
بسایی که اینجا هست مثلا پخته تر کار شه، یه دفعه هم بخوره بعد بیاد اینجا مطرح شه.
من اگه بتونم تو همین حد فاصله تایمایی که بعد از کارام هست من خوشحال میشم وقت بذارم. منطقه مرده من خودم این عقیده رو دارم که کسی که داره مطالعه میکنه یا تحقیق میکنه، چون من حدودا 2 ساله به عنوان محقق هم دارم کار میکنم، کسی که داره تحقیق میکنه و کار میکنه، یک بار وقت بذاره، دو باید بدونه داره چی کار میکنه. یک محقق وقتی میره مثلا فرض کنید امروز خیلی جالبه، هممون این اعتقاد داریم وقتی میره میشین پشت اینترنت و شروع میکنیم به سرچ کردن و جستجو کردن، اگه ندونیم چی رو میخوایم بریم جستجو بکنیم و سرچ بکنیم، اطلاعات متفاوتی رو میگیریم و شاید گمراهمون کنه. من اعتقاد دارم اگر میخوان شما یه همچین برنامه بذارید، ابتدا یک چارت دقیق و با موضوعات مشخص رو عنوان بکنید. من در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت کلی دوستان و با اجازه از بزرگترهایی که در مجلس هستند، جسارت میکنم و بحثم رو مطرح میکنم. عنوان بحث من هست ریشه های بحران. در ادامه بحث قبلی که مطرح کردم به عنوان پیش نیازهای واکنش ها، در تداوم اون این بحث مطرح میشه که بحث امروز هم مطرح میشه. خب مطرح کردیم که خب در دهه‌های قبل 50 سال پیش 60 سال پیش دهه 30 دهه 40 حرکت روشنفکری دینی و گشایش بابی به سمت خدا و گرایش به نوع اندیشه دینی آغاز شد. تجربه ای بود که گذشت. در خلال این تجربه یک مسیری طی شد، مسیر تاریخی طی شد تا رسید به بحث انقلاب و با تحلیل که حالا کردیم به این نتیجه رسیدیم که از خلال این گشایش این باب یک بنیادگرایی مذهبی یا یک استبداد دینی بیرون اومد. خب حالا در رابطه با این، خب این هنوز هست، ریشه بحران هم تو همین میتونه باشه. خب این سوال رو کردیم که آیا ما میخوایم اشتباه قبلی رو باز تکرار بکنیم یا نه، برای اون قضیه فکر کردیم. خب این بحث پیگیری شد. حالا بررسی این موردهای تاریخی، مستندات تاریخی رو بیام تک تک بررسی کنیم. خب گذشتگان ما کجا اشتباه کردن؟ اینجا اشتباه کردن، اینجا اشتباه کردن. مثلا بیام از اول این جریان شروع کنیم، از 1331 شروع بکنیم، بیام اینجا بیایم مورد رو تحقیق بررسی بکنیم. خب این بحث تاریخی میشه. خب از دوستان خواهش میکنم که یه بحثایی شد که در واقع جلسه یه پشت جلوه‌ای هم داشته باشه که کار مستندسازی بحث ها رو داشته باشه که منابع بحث ها در واقع یواش یواش جمع‌آوری بشه، پاورمی های اضافه بشه به جزوه هایی که میشه دوستان مطرح کردن. یکی از این بحث ها هم میتونه باشه که ما اون نقد در واقع جریان گرایش به دین و تغییر و تحول با در واقع با تمسک به در واقع راهکارهایی که بالاخره جوری حالا به دین وصل میخواد، نمیخوام بگیم دقیقا این دین هست، شما بیشتر نوازه هستی هستی شناسی و معتقده که روح هستی در این هست، در این روش ها، در این متد ها هست. ولی به هر حال شاید تلقی جامعه حالا عوامی باشه که این متد ها یه جورایی مذهبی، یه جورایی از دل قرآن کتاب در میاد یا بالاخره در حاشیه یا منابع بیرون از متن و بالاخره نهج البلاغه میرسه، یه جورایی به ارتباط داره با مذهب. خب این رو بشینیم به انشالله تو این در واقع جلسات پشتی جلوه بشه میشه رو اینم کار کرد و مسادر تاریخی این بحث رو در آورد. خب حالا ما اون چیزایی که یک سری ریشه های بحران توی این جلسات توسط افراد مختلف اینجا مطرح شد، من یه اشاره میکنم اون چیزی که معنا چیزایی که خودم یادم هست، حالا ممکنه چیزایی باشه که حتما هم هست که از قلم افتاده. یک بحثش بحث اصالتی، اصالت به فرد، یعنی ما یکی از مشکلاتمون اینه که یکی از خصلت‌های ما این هستش که اصالت بدیم همیشه به فرد. بحث بعدی دوم اثر استبداد بر روی ما، یکی از دوستان تحلیلش اینجوری بود که اثر استبداده که رو ما هست هنوز، این تاریخی 2500 سال حکومت استبدادی داشتیم، سلطنت داشتیم، خب این اثراتی داره و نظرش بود که اینها باید برطرفش. بعد بحث دیگه علاقه به هسته، خیلی دوست داریم دیگران رو هست بکنیم. بحث دیگه چهارمی آرمانگرایی در استراتژی، نه در اصول، یعنی تو استراتژی هامونم آرمانگرا هستیم. بحث آقای محمدی در واقع به وجود دادن بهشت، دنبال اینه که حتما بهشت رو بیان پیاده کنیم رو زمین یا بودی که تبدیل ممکنه بشه به جهنم و هر کسی خواسته به قول ایشون کاری کرده که نه تنها بهش نشده بلکه جهنم هم. خب ریشه های بحران همین بحث من توی این مواره این بحث فرد اصالت دادن به فرد رو میخوام باز بکنم. این هر کدوم از این بحث ها خب جای بحث زیاد داره. این ریشه بحران رو در نگاه فردی که ما اصالت میدیم به فرد و این کار درست نیست، اصالت همیشه باید به جمع باشه نه یک فرد. فرد محوری یکی از مشکلاتی که ما تو همه جا داریم این که همش نگاه خودخواهانه داریم، من باید باشم، اسم من باید باشه، حتما اسم من باید حتما باشه، نظر من باید باشه، گروه من، NGO من، تیکل من، حزب من. کاری هم معمولا چشمون رو مثل کف میکنی توی برف یک من میکنی، در صورتی نه جامعه رو میبینیم، نه وضعیت موجود رو میبینیم، نه چیز دیگه ای رو. مدیریت من همه جا باید باشه، این هم بحثه، یا هر جا میریم دوست داریم فقط مدیریت خودمون رو حاکم، در صورتی که باید تنوع وجود داشته باشه. خب اینجا هم مطرح شد که سعی بکنیم که شاخص همه جمع روش با هم روش پیدا کنه، یک فرد این اجازه دوستان ندن که مثلا شخص فردی بیاد شاخص بشه تو هر جمع، حرکت جمعی باشه. خب دیدگاهی که حالا رفتش میدم به گذشته و بحث چیز، خب ما یه حاکمیتی داریم که به قول آقای صابر خود تو مرکز عالم میدونه یا توی روزنامه ها قیم، ما قیم مردم هستیم، ادعایی دارن که خب ما چون منابعی خوندیم، اطلاعاتی از قرآن فقه اون لب مطلب همه چیز گرفتیم، از خودام گرفتی و حالا ما دیگه صلاح همه رو تشخیص میدیم. یک جوری میخوان اختیار رو سلب کنن از افراد. خب این به نوعی زیر سوال بردن به اختیار. من یک مثالی هم برش میزنم، همین برمیگرده به همین مناسبت هم داره بحث محرم و قیام امام حسین رو اشاره میکنم که قیام امام حسین اصل مطلبش برای آزادگی و بحث اختیارش خیلی پررنگه. اگه دقت بکنیم توی مسئله میبینیم که امام حسین تو مقطع تاریخی داشته اختیار ازش سلب میشده، یزید سعی داشته که این اختیار رو بگیره، گفته تو باید به زور بیعت بکنی با من. ابن زیاد گفته باید با زور من پذیرفته شده یا بیعت یا مرگ. در این نقطه قرار گرفته بوده. اینجا با تمام مسائل گذشته، با قضیه امام حسن، با قضیه امام علی و امامای بعدی فرق می‌کنه. پیام عاشورا همینه. یعنی امام حسین یکی از مطالبی رو که در آخرین لحظات مهمترین چیزهایی که میگه همین شعاریه که و کلامیه که میگه که اگر این ندایی لاغر آزاده باشی. خب برای که زیاد در واقع حسرت بیشتر وارد این بحث نمیشم، ولی این جای خب کار داره، دوستان بزرگترنام و شاید متخصصتر و با آگاهی بیشتر هستن اینجا که میتونم بهتر ارائه بکنن. خب یکی از مباحث همین خودمحوری ها بحث فرق علتش چیه؟ علت اینکه فرد اصالت پیدا میکنه. خب حتی خدا در قرآن خیلی اشاره داده به این که بعضی وقت تلنگر میزنه به محمد، به محمد میگه که مبادا فکر کنی که هرچی تو بگی درسته و هرچی تو بخوای درسته. بارها این قضیه اتفاق میفته، نشون میده که اینجا فرد حتی محمد حتی پیامبرم اصالت نداره، اون پیامشه که اصالت داره، وگرنه خود محمد حتی خدا برای محمد هم از نظر این که خواهد به فرد خودش اصالت بده هم به پیامش اصالت میده. بله یه مطلبی رو هست حدود 30 سال پیش، 35 سال پیش دکتر شریعی تو همین جا راجع به همین بحث باید شنیده باشی که از کلام بحث جنگ نهروان رو مطرح میکنه که یک در واقع با یک فردی داشتن گذرگ میشدن، صدای قرآن خوندن یکی از همین خوارج رو میشنون، این همراه امام علی خیلی متأثر میشه، میگه که میدونی داری چی کار میکنی؟ تو میخوای فردا اینا رو با اینا بجنگی؟ میبینی چه قرآنی داره میخونه؟ بعد علی یه جواب میده، میگه شما مرد رو به حق میشناسی یا حق رو به من؟ یعنی معیار حق یا مرده؟ آیا این مرد رو باید با معیار حق بسنجی یا حق رو با معیار مرد بسنجی؟ خب یکی از اشتباهای ما تو همین بحث قبلی بود که یک فرد رو گرفتیم محور. حالا ممکنه این فرد خیلی کارهای خوب سوابق خوب داشته باشه، ولی همیشه گفتیم هر چی میگه پس همون درسته، در صورتی که ما معیار داریم و باید هر کسی رو من ایکس ایگره هر کسی رو باید بسنجیم در تمام مبات تاریخ. نمیتونید فرض بزنیم که خب این اینجا درست بوده پس تا آخر عمرش این درسته، این الان حرف درستی میزنه باید پیرویش کنی تا آخر عمرم هر کاری کرد باید پیرویش کنی، در صورتی این درست نیست، در صورتی باید بسنجیم افراد رو بسنجیم و این قضیه خیلی مهمه. خب ریشه این بحث اینه که خب چرا ما این تلقی رو پیدا کردیم، چرا عموم جامعه ما بعد از انقلاب یا قبل همون اعوان انقلاب پیدا این تلقی رو پیدا که ما حتما باید بریم دنبال یک فرد اصالت دادن به فرد افراد مختلف حالا با محوریت و رفتن دنبالش. خب تلقی جامعه چرا اینجوری؟ یکی از این مسائل من ریشه ریشه شون فقر فرهنگی تو جامعه ما میدونن. در طبقه‌های پایین به شکل بیخبری ما زیاد نما خودمون نگاه کنیم، باید یه مقدار فاصله بگیریم، از اینجا که رفتیم بیرون تو خیابون رو ببینیم، اون ور شهر رو ببینیم، پایین شهر رو ببینیم، حاشیه شهر رو باید ببینیم. یعنی خب اونا تو شمال هوایی هستن، اون کارگر یا اون زحمتکش، اونی که به اصطلاح حالا از نظر اقتصادی پایینه یا از نظر دانشی بالاخره نتونسته بره دانشگاه، شرایط مهیا نبوده که تحصیل بکنه، یا اگر هم دانشگاه رفته با جریان روشنفکری آشنا نشده، خب اون چی؟ بالاخره فرق فرهنگی تو جامعه ما اون موقع بود، الان هم بیدار میکنه. خب همین مطلبی که دکتر شریعتی اینجا مطرح نکرد، 30 سال پیش اینجا مطرح کرد همینجا، ولی از اون 30 میلیون نفری که جمعیت کشور ما بود چند نفری مطلب گرفتن؟ شما چی فکر میکنید؟ بگم چند نفر گرفتن؟ خب اگه اینو همه اون 30 میلیون نفر میگرفتن، آیا سرنوشت امروز ما اینجوری بود؟ خب مسلما نه. خب این نشون میده که فقر فرهنگی اون موقع هم بوده. و همین یک مثال خوبی دادن آقای صابر، گفتن که در بعد از انقلاب یک فیلم مستند ساختن از سیستان بلوچستان، نشون میدن بعضی از همین کتابایی که به قول ما خیلی مهمه، ما الان خیلی ازش استفاده می‌کنیم، همین کتابای روشنفکری تو زاهدان چاپ کرده بودن، تو زاهدان میدادن گوسفندا می‌خوردن، انقدر انتشار زیاد بود، کاغذ زیاد بود، اونجا علف نبوده، کتابا رو یک فردی از همین به اصطلاح من مثلا این حلقه پایینی که ما باید روش بیشتر روش کار کنیم، باید ببینیمش. بعد وقتی این طبقه معلوم و این طبقه که از داره فکری دوچار عقب ماندگی دوچار چیز هست، بعد برایش کاری بکنیم. خب توی این بحثی مطلبی این که خب جامعه رو الان داره کی شکل میده؟ جامعه خبری ما، این طبقاتی که خارج از اینجا منبع فکری ما کیا هست؟ خب ما میبینیم که اخبار بی بی سیه یا واحد مرکزی خبر هیچ فرق نمی کنه، یا بی او ای آمریکا، این بعد بالاخره رادیوی چین، آلمان، بخش فارسی فلان کشور. خب اینو دقت کنید که اگر جامعه ما رشد همه جانبه نداشته باشه، همه با هم یه دفعه همه با هم نیان بالا، یه عده خاص بیان بالا، همین مشکلات پیش میان دیگه. بعد هر کسی بالاخره یک خبررسانی میکنه، خبرهای جهت‌دار، یک چیز رو چیز میکنه، احساسات رو تحریک میکنه. بعضی وقتا آدم شاخ در میاره، مثلا راجع به همین قضیه این بر نگاه میکنه یه جوری تلقی یه چیز میشه، بعد میری جلوتر اون برای گوش میکنی اصلا تلقی زمین تو آسمان فرق میکنه، آدم میمونه که باید چیکار بکنه. خب توی این مسئله فرق فرهنگی، حالا توی طبقه پایین هم نیست، حالا میخوام یه بخش طبقه روشنفکر و طبقه بالا رو بگم. خب راجع به این بحث، این که در طبقه بالا و تحصیل کرده به شکل بی‌هویتیه، خب بحث طبقه تحصیل کرده ما الان دچار چی هست؟ الان دچار بی‌هویتیه. یعنی وقتی به یک دانشی میرسه، همیشه یا تو سابقه تاریخ نشون داده که نگاهش همیشه به بیرون بوده، یعنی یا به شهر بوده یا به غرب بوده یا به سوسیالیست بوده یا به لیبرالیسم بوده، که حتی این مسائل حتی دغدغه اصلی خود جامعه ما با این هویت 10000 ساله نبوده، یا به شکل دیگه در گرایش یا استراتژی های چپ یا کج، به اصطلاح استراتژی های کج، که مثلا میبینید شما مشخص نیست، یک فرد میگه که خیلی الان تو جامعه هستن که میگن یا اصلا معلوم نیست این دنبال براندازی یا این دنبال در واقع مشارکت سیاسی در ساختاره، میخواد اسلام طلبه یا انقلابیه، این مسائل هم اینا فرق فرهنگی اضافه شد. خب بحث رو من یک بحث رو دیگه
خوبه چه نکته محوری که شما میخواهید به جمع منتقل کنید متمرکز رو روی اون و در حقیقت خروجی در بیارید. الان خیلی پراکنده شد، یعنی کنسی جهان واحدی منتقل نکردید.
خب
الان اون پیام کلیدی که میخوای به جمع بدی و مطرح بکن، بعد از توش اگر میتونی مثلا یه خروجی در بیار، اگر نه
پیام اصلی من که اون ریشه ها رو من تو بشناسیم، گذر کردن از این در واقع سطحی بخوام بگیم و ردشیم، من فکر نمی کنم بشه راحت ما رو از بحران خارج بکنه. باید اینا کار شد علت ها و ساعت ها کار فکری نشریه عموم در به اطلاع از طرق مختلف به اطلاع عموم مثل دیگران هم مطلب بیارن، ببینیم که خب این چیزی که در اومده اینجا بتونه ما رو از بحران خارج بکنه. روی این من بیشتر تمرکز کردم که این رو ریشه شناسی بکنیم که خب چرا ما الان چرا تو بحرانی و چرا میدیم و اینا رو وقتی بشناسیم چرا تو بحرانی اینا رو برطرف میکنیم، یکی این هم نیاز به موارست داره. وقتی که اینا رو تک تک برطرف کردیم از بحران هم خارج میشیم. من یه بحث دیگه ای رو دارم که راجع به بحث تجربه شخصیه.
اگه خودت مطرح کردی توی پاراگراف جمعش کن که بحث تمام بشه. یه پاراگراف خیلی شسته رفته.
من الان همین کارو کردم دیگه، فکر می‌کنم در واقع ریشه بحران باید ببینیم چی هست. حالا یه سری من نظرات خودم مطرح کردم که روی نکتهش که بحث این که اصالت به فرد، قائل شدن اصالت برای افراد و فرد برای خودش اصالت قائل بشه، تکیه به فرد، فرد محوری، روی این قضیه من کار کردم، سعی کردم که نقطه نظراتم روی این بحث ارائه بکنم. نکات بعدیش هم که فرصت نیست شد در فرصت بعدی تک تک اینها بشه کار کردم توسط دوستان یا خود من.
خیلی ممنون. سه نفر تو نوبت هستن، انشالله جلسه بعد بتونم به ترتیب استفاده کنم. نوبت دیگری هم منظور میتونیم بکنیم. خیلی متشکرم. شب همگی بخیر تا سه‌شنبه.